توجه فرمایید. لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
کلاه سایبری.
توی یه تاکسی نشستی و داری فکر میکنی کاش راننده یه تاکسی کولر رو روشن میکرد تا یه خورده گرمای هوا کمتر بشه. یادت میافته که به بچه ها قول دادی حتما سر ماه که نوبت وامته کولر رو عوض میکنی تا گرمای هوا کمتر بچه ها رو اذیت کنه. رادیو روشنه و داره یه چیزی از مصرف برق میگه. این که اگه برقا قطع بشه کلی پیامد ناخوشایند داره.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
همینطور که رادیو روشنه، موبایلتو در میاری و پیاما رو چک میکنی.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
فردا بالاخره نوبت وام توه و میتونی بری و کولر جدیدو بخری. خوشحال میشی و احساس میکنی نقش مادری و سرپرستی تو به خوبی داری انجام میدی. توی همین فکرایی که تاکسی درست یه ایستگاه پیش از مقصد نهایی تو نگه میداره و یه آقایی با چند تا مشمای میوه و کیسه خرید میخواد سوار بشه. ولی چون نشونی مقصدی که گفته بعد از مقصد توه، تصمیم میگیری پیاده بشی و یه ایستگاه باقی مونده رو پیاده بری و حواست هست که موقع پیاده شدن در تاکسی رو آروم ببندی.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری.
کلاه سایبری.
از تاکسی پیاده میشی و میری توی پیاده رو. از کنار چند تا مغازه رد میشی. کنار هر کدومشون یه مکس کوتاهی میکنی و یادت میافته که به چه چیزایی نیاز داری و توی ذهنت سبک سنگین میکنی که برگشتنی کدومو بگیری و کدومو نگیری. همینطور که مغازه ها رو ورانداز میکنی میرسی به یه میوه فروشی بزرگ که یادت بود تا چند روز پیش اونجا نبوده. قدماتو آرومتر میکنی و همینطور که داری رد میشی نیم نگاهی میندازی به میوه های رنگی و نوبرونه یه تابستونی و دلت قنج میره برای یه سبد پر از گیلاس خنک که بذاری وسط و بچه ها دورش حلقه بزنن و یکی یکی بردارن و بندازن توی دهنشون و ذوق کنن از طعم قشنگ گیلاسا. توی همین فکر شیرینی یه قیمت گیلاسا رو ورانداز میکنی و پیش خودت فکر میکنی چقدر قیمتاش خوبه، حتما برگشتنی 2 کیلو میگیرم. و قدماتو تندتر میکنی و میرسی به یه خانومی که جلوتر از تو چند تا کیسه میوه از همونجا خریده و آروم میپرسی خانم ببخشید این مغازه تازه باز شده؟ خانوم میگه بله تازه باز شده و قیمتاش به نسبت کیفیت میوهاش خیلی بهتر از جای دیگه است. همین جمله باعث میشه عزمتو جذب کنی و برای برگشت خودتو برسونی به همین میوه فروشی و خرید کنی و میدونی که با خرید میوه باید از خریدای دیگه فعلا صرف نظر کنی. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری. از سر کار که میای بیرون یادت نرفته که باید بری همون میوه فروشی جدید که قیمتاش خیلی خوبه. یادت نمیره که بچه ها چقدر میوه دوست دارن و یه ایستگاه بر میگردی تا برسی به میوه فروشی. میوه ها رو گلچین میکنی و خریدتو انجام میدی و شاد و شنگول بر میگردی خونه. میوه ها رو میشوری و بچه ها رو با ذوق صدا میکنی.
حدوداً یک ماه و نیم پیش داشتم از سر کارم برمیگشتم، دیدم یه مغازه باز شده اونجا، یه میوه های خوش رنگ و به قول گفتنی با قیمت خیلی ارزون تر از اون محل. منم یه مقدار میوه خریدم، بعد دوباره دو سه روز بعدش دوباره همونجا رفتم خرید کردم. به من گفتن که خان دست و پوز ما خرابه، شما پول نقد همراهتون هست؟ گفتم بله پول نقدم دارم. پول نقد دادم، میوه رو خریدم. بعد سری بعد هم که رفتم خرید کردم دوباره همین حرف رو تکرار کردن که ما کارتمون دستگاه پوزمون خرابه و اگه پول نقد دارید، اگه هم ندارید عیب نداره، میوه ها ببرید شما فردا پس فردا که مسیرتون خوب پول ما رو میاد.
چند روزی از اولین باری که با میوه فروش آشنا شدیم میگذره و تو باز دلت میخواد بری و برای بچه ها از همون میوه های رنگی خوشمزه بگیری. میوه ها رو جدا میکنی و میبری دم صندوق. میوه فروش میگه ببخشید خانم دستگاه پوزمون خرابه، اگه نقد دارید لطفا نقد بدید. و تو ته کیفتو میگردی و خوشبختانه به اندازه‌ای که لازم باشه پول نقد داری. میوه ها رو میگیری و به این فکر میکنی که چقدر خوبه که یه نفر اینقدر خوش انصافه که میوه های به این خوبی رو با این قیمت خوب میده تا همه بتونن بخرن. حتی اگه تبلیغی هم باشه برای مدت کوتاه بازم بد نیست.
من چون دومین بار بود این اتفاق برام افتاده بود، حقیقتا شک نکردم. گفتم چون مغازه تازه باز شده ممکنه دستکاشون هنوز راه اندازی نشده. حقیقتا من این تصور رو کردم.
چند روز بیشتر از آخرین باری که از میوه فروش منصف نزدیک محل کارت خرید کردی نگذشته که خبر میرسه مهمون داری و تو تصمیم میگیری در راه بازگشت دوباره یه سر بری میوه فروشی و خرید کنی. خرید تو انجام میدی، میخوای کارت بکشی که میوه فروش میگه ببخشید دستگاه پوزمون خرابه، کارتتون رو بدید با یه دستگاه دیگه براتون اینجا بکشم. کارت رو میدی و رمز رو هم اعلام میکنی و خرید تو انجام میدی و وسایلتو بر میداری و میری سمت خونه.
کلا سایبری.
در آستانه یه در ورودی که وایستادی میبینی که دختر داره کانالا رو بالا و پایین میکنه. روی یکی از کانالا یهو با شنیدن کلاه برداری و هشدار داد میزنی که عوض نکن ببینم چی میگه. سرهنگ‌کاشایی معمولا موارد هشداری خوبی میگه، مخصوصا شما که همش سرتون توی گوشیتونه.
اعلام میکنن که نیاز است به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه.
میشنوی که سرهنگ داره از انواع کلاهبرداری های مجازی و هک کارت های بانکی به خصوص توسط فروشندگان دورگرد و ناآشنا و وانتی های ورودی و معابر سطح شهر میگه. پیش خودت میگی خدا کنه اون مغازه میوه فروشی همیشه همینطور منصف اونجا بمونه تا تو بتونی مطمئن ازش خرید کنی.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
مهمونات که میرم پا میشی و ظرفا رو میشوری و جمع و جور میکنی و میری که بخوابی. گوشی رو بر میداری و میخوای ساعتش رو کوک کنی برای فردا صبح که متوجه پیامک بانکی میشی. نگاه میکنی میبینی مبلغ وامی که برات ریخته بودن از حسابت کم شده. یه لحظه مغزت قفل میکنه. یادت نمیاد اصلا این پول چی بوده و برای چی کم شده. یادت میاد که قرار بود فردا بعد از کار بری سراغ کولر و بی اختیار تون تون پلک میزنی. نفست حبس شده.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
دو هفته بود که گذشت دیدیم پیامک برای من اومد. من تو خونه نشسته بودم کارتم هم دست خودم، دیدم پیامک برداشت برای من اومد، دو تا پیامک پشت سر هم. یه مقدار مبلغ 8 میلیون و 800 هزار تومان اول برداشته شد دوباره 100,000 تومان. من همون لحظه با پشتیبانی بانکم تماس گرفتم، گفتم که این اتفاق برای من افتاده. گفتن خانم شما به پلیس فتا زنگ بزنید، ممکنه کلاهبرداری شده باشه. به خدا خودم هم مونده بودم چه اصلا چی شده، چه اتفاقی افتاده، نمیدونم. اصلا همینجوری مونده بودم که خدایا چرا من کارتم دست خودمه. بعد این که خیلی شنیدیم کلاهبرداری زیاده، من فقط تو این فکر بودم که خدایا من توی گوشیم پیامکی برام اومده، تو سایتی رفتم خرید اینترنتی داشتم، به همه اینا فکر کردم که هیچ کدوم برای من اتفاق نیفتاده بود، چون خیلی به ما اینجوری پیام میدن و مثلا اینجا من اصلا توجهی نمیکنم. پلیس فتا که زنگ زدیم گفتن فردا برید بانک پرینت حسابتون رو بگیرید. فرداش من رفتم بانک پرینت حسابمو گرفتم و منو معرفی کردن به نیروی انتظامی. اونجا هم گفتن برید دفتر قضایی. دفتر قضایی هم الان من 4 هفته از شکایتم گذشته و اعتراضم واقعا رو همین موضوع.
قربانیان روایت می کنند. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف می رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
خلاصه سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزی که برنامه خوب و جذاب کلاه سایبری رو از رادیو اقتصاد دارن دنبال میکنن. خب همونطور که در جریان هستید و ما در مصاحبه های مختلف هم به انهای مختلف اطلاع رسانی کردیم خدمت همه شهروندان و هموطنان عزیز، در کلاه برداری هایی که به شیوه اسکیمر صورت میگیره، فروشنده میاد در لحظه‌ای که شما به عنوان خریدار مراجعه کردید و حواستون نیست، یک لحظه کارتتون رو در داخل یه دستگاه کوچیکی میکشه که اسم اون دستگاه دستگاه اسکیمر هست و اطلاعات کارت بانکی شما رو کپی میکنه و در خودش ذخیره میکنه. متعاقبا وقتی که رمز رو از شما میپرسه، این امکان براش میسر از طریق نرم افزارهای واسط بره کارت شما رو اصطلاحاً رایت و یا اوور رایت بکنه و رمز شما هم که قبلا بهش دادید اونو ست بکنه و میتونه در واقع کارتی که در اختیار شما هست با همه قابلیتایی که این کارت شما داره یک کارت دیگری در اختیار اون کلاهبردار سایبری قرار میگیره. راههای پیشگیریش هم ما به کرات خدمت هموطنان عزیز عرض کردیم، گفتیم که حتی مقدور کارت رو خودتون داخل دستگاه بکشید و اگر به هر طریقی میسر نشد رمز رو خودتون به صورت محافظت شده بزنید. و یه نکته هم که ما خیلی روش تاکید داریم اینه که کارتی که برای خریدهای روزمره شماست اون کارت مجزا باشه از کارت پسنداز، که اگر هم اتفاقی افتاد خدایی نکرده باعث نشه که زندگی شما تحت الشعاع قرار بگیره. اما چند تا نکته رو ما در کلاهبرداری های اسکیمر بر اساس سناریوها و پرونده هایی که رسیدگی کردیم لازمه تاکید بکنیم. غالب کسانی که میان این روش رو انجام میدن متاسفانه فروشنده های سیار هستن، یعنی کسانی هستن که شما اگر چند روز دیگه مراجعه کنید ممکنه اون فرد رو مشاهده نکنید. اما داشتیم افرادی هم اومدن اماکنی رو اجاره کردن تحت عنوان میوه فروشی، سوپرمارکتی و یا اینکه شاگردها و یا کارمندهای اونا سوء استفاده کردن. به عنوان مثال کارمند یک رستوران، کارمند یک سوپرمارکت اومده بودن و کارت مردم رو کپی میکردن و در لحظه می اومدن خریدهای خودشون رو انجام میدادن. خب در رابطه با اظهارات این شهروند بزرگوار که عرض کردن مدتی رو خب طول کشیده تا بتونن طرح شکایت رو انجام بدن، خیلی راحت همون لحظه اول اگر با پلیس 110 تماس می گرفتن وصف می کردن به کارشناسای ما، به صورت 24 ساعته پاسخگو هستن و یا شماره تلفن 096-380 مرکز فوریت‌های سایبری ما هم به همین شکل و در کنار اون شهروندان عزیز تهرانی در هر ساعت از شبان روز حضوراً مراجعه بکنن، ما پذیرای اونها هستیم و مرکز فوریت ما میتونه اقدامات خودشو با جدیت پیگیری بکنه تا انشالله پرونده ها به سرانجام برسه. در رابطه با کلاهبرداری های اسکیمر، خب سال جاری ما چندین باند رو از این متهمات دستگیر کردیم و در چرخه قانونی رسیدگی به پرونده قرار دادیم. سال گذشته به همین شکل و یکی از اولویت های پلیس فتا اینه که مواردی که برای مردم عزیزمون ممکنه دغدغه ایجاد بکنه اونها رو در رأس امورات قرار بده که یکیش همین کلاهبرداری های موسوم به اسکیمر هستش. انشالله با همکاری مردم عزیزمون و با جدی گرفتن هشدارهای پلیسی که ما در برنامه های مختلف خدمت اونا ارائه دادیم، شاهد این باشیم که روز به روز فضایی امن‌تر در حوزه سایبری داشته باشیم.
اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که با پلیس فتا تماس بگیری تا بفهمی پول چطوری و از کجا کم شده. در کمال ناباوری همه ی راه ها تو رو میرسونن به میوه فروشی منصف محل نزدیک سرکارت. بلند میشی و میری تا ببینی چطور همچین چیزی ممکنه.
من اومدم رفتم خونه به همسرم گفتم یادتونه مثلا من دو هفته پیش گلاس خیلی خوشگل و خوبی خریده بودم، همه گفتن از کجا خریدی، دوباره برو از همینجا بخر، چون من بچه‌هام شدیداً میوه خورن. گفتم من رفتم دیدم اون آقا دیگه نیست، رفتم اون محل و آره بعد از یک هفته من نیت داشتم دوباره ازشون خرید کنم چون میوه‌هاش خیلی خوب بود. رفتم پرسیدم گفتم آقا اصلا نمیخواستم به محل بگم که این اتفاق برای من افتاده. رفتم اونجا یکی از همسایه‌های مغازه پرسیدم گفتم آقا این مغازه دار میوه فروش اینجا بود کجا رفت، شما خبر دارین ازش؟ دیدم سریع خندیدن همشون به هم نگاه من می‌کردن و می‌خندیدن. گفتم آقا چی شده؟ گفتن ای اون کلاهبردار رو میگی؟ گفتم ای شما میدونید؟ گفتن آره. بعد از من پرسیدن که چقدر از حسابتون کسر کرده؟ گفتم از 9 میلیون تومان از حساب من برداشت کرده. خیلی هستیم، حدود شاید 20 نفر 25 نفر هستیم که مثلا من 3-4 نفرشون همسایه‌های خودم هستن. بعد دیگه من از یه آقای دیدم صدا کرد گفت آقا مهدی، یه شاکی دیگه پیدا شد. من گفتم آقا مهدی کیه؟ گفتن این آقا املاکی برای این مغازه رو ایشون برای این آقا اجاره کردن. منم رفتم پیش همین املاکیه گفتم آقا جریان چیه؟ گفت خانم نگران نباش، از من پول برداشته، حتما پیداش میشه، همه پیگیرش هستیم. به من گفت شما تو چه مرحله هستی؟ گفتم من شکایت کردم و دفتر قضایی شکایت من ثبت شده، منتظر پیامک از طرف سامانه سنا هستم. که هیچ پیامکی برای من نیومد. الان من بعد از 4 هفته دوباره رفتم همون دفتر قضایی، گفتم باید بری پلیس فتا.
روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری.
متاسفانه الان همین تو همین مسیری که من می اومدم یه خانم آقایی که دیدن من دنباله میخواستم بگیرم بیام پلیس فتاشون، حقیقتا آشنایی نداشتم. یه خانم آقایی گفتن ما هم کارمون تو پلیس فتا افتاده، بیاید با هم بریم. گفتم که چجوری شده؟ گفت برای همسر من از همه مخاطبینش رو هک کردن، بعد پیام دادن به از طرف همسر من به همه مخاطبین، دوستا، آشنا، حتی کسایی که ما 10 سال ازشون خبری نداریم. پیام رفته که من فلانی ام، یه جا گیر کردم، 5 میلیون تومان پول احتیاج دارم، لطفاً به این شماره کارتی که براتون میفرستم پول برای من واریز کنید، من تا 12 شب برمیگردونم. اینا داشتن به من این توضیح رو میدادن که خانم خیلی مواظب باشید. گفتم اتفاق برای من از این بدتر افتاده، من خرید کردم به حساب اینکه یه مغازه است و یه جای معتبر. الان من واقعاً حرفم با مردم اینه که هیچ وقت پول همچین چیزایی رو نخورید، نه پیامک ها رو باز کنید، نه خونده پاک کنید، هیچ جای نامعتبری هم اصلا رمزتون رو ندید به هیچ کس. خرید که میکنید خودتون رمزو بزنید. واقعا سفارش من همینه که من خودم الان 4 هفته است به خدا با یه بچه کوچیک اسیر شدم، پولم هم به خدا یه وام بود گرفته بودم. خیلی ناراحتم از این قضیه، انشالله خدا خونه هیچ کس دیگه اینجوری اتفاق براش نیفته.
الان کاری رو شروع نکردی و دنبال پیدا کردن مسیر درستی برای عملیاتی کردن ایده هات هستی؟
اگه توی یک کسب و کار به عنوان کارمند، کارگر یا کارفرما مشغول کاری و به رشد خودت و توسعه کارهات فکر میکنی؟
اگه طعم شکست توشیدی و این بار میخوای مطمئن قدم برداری؟
یا حتی اگه دنبال یه حوزه برای سرمایه گذاری میگردی؟
دعوت میکنم که هر شب ساعت 22 تا 24 به جمع ما در یک شب نشینی جذاب دوستانه بپیوندیم.
سری جدید شب آفتابی فرصت‌های زیادی برای ایده پردازی و کار و رشد و نوآوری و سرمایه گذاری فراهم کرده.
مهمانان برنامه کارآفرینان و کارشناسان حوزه کسب و کار هستند که قراره یه عالم مشاوره به شما بدن. اما موضوع امشب چیه؟
امشب یعنی چهارشنبه 18 مرداد ماه میزبان آقای علی مسچی، کارشناس معروف حوزه کسب و کار هستیم تا در کنار عباس علی اسلامی که متخصص اقتصاد با یک کارآفرین جوان موفق بتونیم یک گفتگوی جذاب رو در مورد تکنیک هایی برای فروش چند برابری داشته باشیم. شب آفتابی 18 مرداد ماه رو از دست ندید.
میخوای تو بحث امشب ما مشارکت کنید، کلمه شب آفتابی رو پیامد کنید، اونم به شماره 30,36,37.
شب آفتابی شنبه تا چهار شنبه ساعت 22 تا 24.
تو پرواز می کند، خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که قامتم رسد به میوه خیال تو، رسیده ای نچینمت، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو. می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نوباب، به زیر دستان من پر شده از دامان تو، می نوشم تو پرواز می کند، خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که قامتم رسد به میوه خیال تو، رسیده ای نچینمت، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو. می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نو، حافظ یه دستان من پر شده از دامان تو.
رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رحیوف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرش نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
از بهمن ماه سال 1304 بود که تأسیس اتاق بازرگانی تهران مد نظر قرار گرفت. اتاقی که یکی از اولین نهادهای مدنی است که بنیاد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور بر پایه آن شکل گرفته. در این باره باید اشاره کنیم که اتاق‌های بازرگانی به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در مراکز مهم تجاری کشور شکل گرفتند. و یکی از کارکردهایشان چانه‌زنی با نهادهای حکومتی برای تأمین منافع بخش خصوصی است. در همین باره در این سالها اتاق بازرگانی تهران هم خدمات مختلفی را ارائه کرده.
اتاق تهران از تمام شهروندهای استان تهران دعوت میکنه که اعم از حقیقی و حقوقی به عضویت اتاق در بیان و از خدمات ویژه و منحصر به فردی که داره این اعضا رو بهره مند کنن. عضویت در اتاق چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی دارای مزایایی برای عضو خواهد شد. این خدمات میتونه در زمینه مشاوره های مالیاتی، بیمه، بانکی و یا حسابرسی های مالیاتی باشه. میتواند به صورت بیمه های تکمیلی که برای افراد حقوقی و حتی سرویس ویژه برای افراد حقیقی که دوستدار بیمه تکمیلی هستن و در هر سازمانی این امکان میسر نیست برای این افراد به وجود بیارن.
از سوی دیگر اتاق بازرگانی تهران در این سالها تلاش داشته تا در زمینه جذب سرمایه هم کارهای مهمی را انجام دهد.
از 3 سال پیش اتاق تهران مرکزی رو به عنوان مرکز نوآوری ایجاد کرد. هدف این مرکز اینه که بتونه ارتباطی بین سرمایه گذاران و استارتاپ‌ها به وجود بیاره. در سالهای گذشته خوشبختانه ما توفیقای خوبی در زمینه استارتاپی، در زمینه سرویس‌های خدماتی داشتیم، ولی در زمینه تولید کمتر این اتفاق افتاده. رسالت اتاق این است که این ارتباط رو بتونه فراهم بکنه. مرکز نوآوری اقدامات خوبی تا به حال انجام داده.
در کنار اتاق بازرگانی تهران، اتاق‌های بازرگانی دیگر شهرهای کشور هم اقدامات موثری را در زمینه تسهیل حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور انجام دادند.
کاری که امسال اتاق اومد انجام داد، یک انجمنی را تشکیل داد که در ساختاری انجمن تمام این تشکل‌های پراکنده عضو این انجمن شدند و حق و انصاف خدماتی بزرگی برای حوزه فرش دستباف انجام شد. بنده چون عضو شورای گفتگو هم بودم 2-3 دوره، یکی از کارهای بسیار خوبی که تو حوزه فرش دستباف انجام شد حذف مالیات بر ارزش افزوده فرش دستباف و مواد اولیه. قبلا فرش دستباف معافیت رو داشت ولی مواد اولیهش نداشت. این کاری بود که اتاق انجام این دوره اتاق انجام داد.
حالا باید اشاره داشت که اتاقهای بازرگانی در این سالها نقش مهمی برای ایجاد فضای بیشتر برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور داشتند. مسئله‌ای که این موضوع را گوشزد می‌کند که باید دولت بیش از گذشته به اتاق‌های بازرگانی میدان و فضا دهد.
ساعت 17:30 دقیقه، اینجا